به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام و درود فراوان بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما عزیزان. جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس با مسئولان ورزش برای رسیدگی به حکم صادره علیه فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک ویل موتس بعد از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این جلسه علاوه بر اعضای کمیسیون‌های اصل 90، فرهنگی و تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و معاونانش، مهدی تاج رئیس سابق، اعضای هیئت رئیسه و مسئولان کمیته های حقوقی و تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال هم حضور داشتند و نظرات خود را درباره قرارداد با سرمربی بلژیکی بیان کردند. در همین زمینه نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل 90 گفت قرارداد ویل موتس نگرانی هایی را برای دستگاه مختلف امنیتی و اطلاعاتی ایجاد کرده است. مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند. باید دید آیا کمیته فنی فدراسیون وضعیت و شرایط را بررسی و ویل موتس را تایید کرده است که اگر غیر از این باشد کار به شکل درستی پیش نرفته. ضمن اینکه ما نقش نظارتی وزارت ورزش را در عقد این قرارداد تحلیل میکنیم و باید وزارت ورزش توضیح دهد چگونه این نقش را ایفا کرده است. بحث قرارداد ویل موتس با فوتبال ایران در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه هم مطرح شد و حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده قرارداد سرمربی بلژیکی با فوتبال ایران اظهار داشت.
این قرارداد برای 3 سال 7 میلیارد و 875 میلیون یورو بوده. آسیب‌های جدی داشته، اولا بدون در نظر گرفتن نظر کمیته فنی و توسعه، خود رئیس وقت فدراسیون رأساً نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده، حتی هیئت رئیسه رو بعد از 8 روز رفته تاییدیه‌اش رو گرفته، کلاً 63 روز سرمربی بیشتر فعالیت نداشته و علاوه بر این یک تعهداتی رو که غیر از اون چه که در قرارداد بوده اینها پذیرفتن و بعضاً انجام دادن، مثلا 113 میلیون تومان خرید 4 بلیط که اصلا در قراردادم پیش بینی نشده، یا 605 هزار یورو مازاد بر تعهد در قرارداد پرداخت کردن. زمینی که در قرارداد 7 میلیارد تومان مالیات این قرارداد رو بر عهده گرفتن که این برخلاف مقررات بوده و 2 میلیون یورو هم که پرداختن از یک از شرکت‌های 60 قرض گرفتن، بعداً رفتن مجوزش رو از دولت گرفتن. 8 نفر رو ما معرفی کردیم به دادسرا، کسانی که در واقع دخالت داشتن در این تضییع حقوق و این مشکلی که برای کشور ایجاد شد.
در جلسه ستاد مقابله با کرونا در ورزش، مجوز برگزاری اردوی تیم‌های ملی رشته‌های بوکس، کشتی، تکواندو و ووشو با حداقل نفرات و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی صادر شد. این ستاد همچنین با اثرگیری رقابت‌های لیگ‌های والیبال، تنیس، دو و میدانی، تالو و پومسه بدون حضور تماشاگر موافقت کرد و ماهر معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد باشگاه‌های ورزشی تهران بزرگ در صورت اخذ گواهی آموزشی ضد کرونا می‌توانند فعالیت‌های خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز کنند. محمد نصیری نابغه وزنه‌برداری ایران شایعه بستری شدن در بیمارستان را رد کرد. دارنده 11 مدال جهان و المپیک در وزنه‌برداری گفت به دلیل برخی مشکلات قلبی به بیمارستان رفتم و پزشکان تشخیص دادند که در آینده باید جراحی کنم. در این بخش دعوت میکنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید با روایت فرزاده فریفته.
معاونت مالی وزارت ورزش و جوانان گفت به لحاظ قانونی پرداخت رقم قرارداد مارک ویل موتس برای این وزارتخانه امکان پذیر نیست. خانم فرامرزیان افزود ما در حوزه فوتبال به دلیل نوع نگرش دستندرکاران آن با رفتار خاصی روبرو هستیم. آنها بودجه سالیانه از ما دریافت می کنند، اما وقتی به عنوان متولی اصلی ورزش برای حفظ منافع ملی و یا با دستور مقامات بالاتر در خصوص تخلفات به آنها تذکراتی می دهیم، بلافاصله نامه را به فیفا می فرستند و با این عنوان که وزارت ورزش در کار ما دخالت می کند ما را در موقعیت متهم قرار می دهند و جامعه را با حذف شدن از فدراسیون جهانی فوتبال تهدید می کنند. مدیر عامل اسبق استقلال ورود نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی به پرونده قرارداد مارک ویلموتس رو به تلاش قوای مقننه و قضایی برای راضی کردن افکار عمومی تعبیر کرد. کاظم اولیایی در دفاعی تمام قد از مهدی تاج افزوده در شرایطی که ما دو مرحله فرصت داریم به رأی ناعادلانی فیفا اعتراض کنیم، صدور قرار 460 میلیارد تومانی برای تاج و 7 نفر از اعضای هیئت رئیسه فوتبال خودزنی محسوب می شود. دربی 93 پایتخت شروع نشده حاشیه ساز شد و در فاصله کمتر از 3 روز تا برگزاری دیدار پرسپولیس و استقلال در مرحله نیمه نهایی جام حذفی، بحث انتخاب داور جنجال به پا کرد. اسماعیل سفیری رئیس کمیته داوران انتخاب پیام حیدری به عنوان داور دربی پس از مطرح شدن نام نفراتی مانند کرمانشاهی و زاهدی فرناشی از دخالت‌های علیرضا سهرابی رئیس دپارتمان داوری دانسته و گفته تلاش او برای دیکته کردن تفکرات فوت سالیش به فوتبال عامل اصلی ایجاد ناهماهنگی‌های موجود بوده است. گلر تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان شایعه عجیب مرگش بر اثر تصادف رانندگی رو تکذیب کرد. دیروز شایعه شده بود مجید فرعباسی دروازه‌بان نفت مسجد سلیمان و دو بازیکن ردی سنی این تیم در یک سانحه رانندگی جان خودشون رو از دست داده‌اند. باشگاه استقلال تهران مذاکرات نهایی خود را برای جذب سعید واسعی بازیکن تیم پیکان انجام داده و گفته میشه با بازگشت سعادتمند مدیر عامل باشگاه از ایتالیا این قرارداد رسما امضا خواهد شد. همچنین گفته میشه آرمین سهرابیان و سید مهدی رحمتی از گزینه‌های مد نظر فرهاد مجیدی برای فصل آینده هستند و کادر فنی آبی‌ها نظر مساعدی روی ادامه حضور محمد دانشگر در تیم ندارند. وحید امیری ستاره پرسپولیس در لیگ 19 از کشورهای حوزه خلیج فارس مشتری پیدا کرد و گفته میشه تیمی از لیگ ستارگان قطر با پیشنهاد 1,100,000 دلاری خواهان به خدمت گرفتن هافبک 31 ساله و ملی پوش تیم تهرانی شده است. وحید امیری در صورت ترانسفر شدن به باشگاه قطری باید 400,000 دلار به باشگاه پرسپولیس برای دریافت رضایت‌نامه اش پرداخت کند. همچنین منابع نزدیک به پرسپولیس حامد لک سنگربان فصل قبل ماشین سازی به عنوان گزینه نهایی یحیی گل محمدی برای پست دروازه‌بانی در فصل آتی تیم معرفی می‌کنند. در پی افزایش شایعه تبانی در برخی دیدارهای هفته‌های پایانی لیگ‌های فوتبال ایران، فدراسیون از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ادعاهای مطرح شده از طریق مشاهده دقیق تصاویر و بررسی گزارش‌های دریافتی از دیدارهای باشگاهی مشکوک در لیگ‌های برتر دسته 1، 2 و 3 ایران خبر داد. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش خبر محرومیت خواهران منصوریان از رقابت‌های بین‌المللی وشو در صورت حضور رسمی در مسابقات حرفه‌ای MMA را تکذیب کرد و گفت فدراسیون جهانی منعی در این باره ندارد، ولی فرایند انتخابی در تیم ملی ایران موضوع قابل بحث دیگری است. علی خطیر معاون سابق استقلال واکنش تندی به حکم محرومیتش از فعالیت در حوزه فوتبال نشان داد و ضمن ورشکست اعلام کردن فوتبال ایران درباره دلایل صدور این حکم به رسانه‌ها گفت:
گفتن که محروم شده به خاطر لطمه به اعتبار فوتبال ایران. از کدوم اعتبار این دوستان حرف میزنن؟ شما اعتباری برای فوتبال ایران نذاشتید که یکی عین من بتونه بیاد این اعتبارو خدشه‌دار کنه. آقای کمیته اخلاق محترم، اخلاق حکم میکرد حد در نظر در صدور چنین حکمی اصلا میامدید اظهارات منو گوش میدادید؟ اومدن گفتن نمیدونم به خاطر اینکه من گزارش کردم مالکیت همزمان دو تیم تراکتور سازی و ماشین سازی تبریز. من هیچ نامه محرمانه ای نزدم به فیفا، من نامم رونوشت به خود فدراسیون فوتبال داره. شما باید به عنوان مدعی رومون وارد میشدید. شما 3 سال 4 سال به چه دلیلی اصلا چشاتونو بستید رو این اتفاق؟ قضیه انتخاب داور دربی رو نگاه کنید. این فدراسیون عاجزه، حتی یک داور دربی هم بدون دردسر شما نمیتونید. شما هیچ توانایی ندارید. شما فوتبال ایران رو به فلاکت رسوندید. دست از دلتون این فوتبال بردارید. فوتبال ایران رو ورشکسته کردید. این آخرش هم که دیگه این قرارداد ویلموت که دیگه مشخص بود. به خدا شانس آوردین کرونا اومده، وگرنه وضع این فوتبال مشخص نبود.
این خبر را هم بشنوید. با اعلام ویندوز جان، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا هزینه اسکان تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا را AFC پرداخت می‌کند. این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود هزینه اسکان بر عهده تیم هاست. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
بند دوم. شبی
من دیر رسیدم. شبیه حضرت عباس میخواست به میدون بره، حتی از حر هم دیرتر رسیده بودم، اما انگار هنوز هم دیر نشده بود. شبیه شمر با کلاه خود و شمشیر و زره تو میدون جولان میداد و وقیحانه به قصدش اعتراف میکرد. سمت راست میدون اهل حرم و سبز پوشا ایستادن و سمت چپ سرخ پوشا. چقدر نزدیک و چقدر دور. مشکل بود تا باور کنم که اینجا کربلا و امروز عاشوراست، ولی شبیه بود. شبیه
حسین جان، مولا جان، ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو.
شبیه حضرت عباس از امام اذن میدان میخواست. من خیلی دلم میخواست امامو ببینم، اما دور بود و چهرشو خوب نمیدیدم.
Oh. درس مردانگی عباس به عالم آموخت، زان که سرمست از آن باده که در ساغر توست.
امام با دست مبارک بر تن شبیه عباس کفن پوشید. شبیه عباس بر قاصا به قصد آب بر اسب جست. اسب بال گرفت و تماشاگران قوقا کرد. همه چیز معمولی بود تا اینکه ناگهان زنی از میون جمعیت تماشاگر بیرون پرید. تنم لرزید، زن زمین خورد، از زمین بلند شد. یا حضرت عباس! زن سیاه پوش بود با کودکی در آغوش. همین که از صف تماشاگران جدا شد به میدان رسید. خدایا، هیچ وقت میدان اینقدر نزدیک نبوده. در یک قدمی زن به میدان زد، سراسیمه میدوید. ناگهان ایستاد، خم شد، مشتی خاک برداشت، بر سر خود زد و به سر کودکش. سراسیمه می رفت. چه می کنه؟ قرار نبود کسی از صف تماشاگرا به میدون بره. قبل از اون که کسی متوجه بشه، زن به وسط میدون رسید. شبیه حضرت عباس به تاخت از کنارش گذشت. زن دنبالش دوید، بهش رسید، دست در رکابش زد. اسب ایستاد. زن کودکشو بر سر دست به اهتزاز در آورد. شبیه حضرت عباس انگار می دونست. دستی از آستین بیرون آورد و به پیشانی کودک کشید. خدایا، چه نذری و نیازی بود. زن فاتحانه برمی گشت. ولی من دیگه چیزی نمی دیدم. شکستم و به زمین نشستم. خدایا، چه باوری. و من که تا اون موقع باور نمی کردم، به باور اون زن ایمان آوردم. ولی چطور میشه باور کرد؟ آخه نمایش بود و واقعیت نداشت. همه میدونستن.
عباس عمو جان، مرو به میدان، مرو به میدان عمو. عباس عمو جان، مرو به میدان، مرو به میدان عمو.
از هجر رویت مرا مرنجان عمو. از هجر رویت مرا مرنجان مرا
شان
و یعنی اسرارت شان
و بروی خاک و غلطان
و یعنی اسرارت شان.
ولی راستی، مگه خود عاشورا هم نمایش نبود؟ وقتی که خود واقعیت نمایش باشه، نمایش هم واقعیته. عیب از من بود، عیب از من بود که تو جزئیات مونده بودم. صورتها، چشمها، لباسها، زمان، مکان. جزئیات آدمو به اشتباه میندازه. به هیئت کلی سوار نگاه کردم. خودش بود. حضرت عباس داشت به سمت سرخ پوشا می تاخت. جهت هم همون جهت بود. پس دیگه چی می خواستم؟ حضرت عباس به سوی رود فرات اسب می روند. ولی سرخ پوشا نذاشتن. سرخ پوشا چقدر زیادن. سرخ پوشا چقدر بی چهرن. اما اونا هم خودشون بودن و واقعیت داشتن. پس چرا نباید باور کرد؟ چرا نباید باور کرد وقتی که تموم رود فرات توی یه تشت آب خلاصه میشه؟ چرا نباید باور کرد وقتی که یه نخلستان توی شاخ نخل خلاصه میشه؟ چرا؟ چرا یه انسان نتونه حضرت عباس بشه؟
احسان امو زره احسان
یک دم بکن سبابی یک دم بکن سبابی
از بحر تشنه کامان از بحر تشنه کامان
آور تا جار آبی آور تا جار آبی
در این بیابان ز تشنه کامی ز نامرادی امو در این بیابان ز تشنه کامی ز نامرادی امو
اینجا همه چیز خلاصه بود. اصلا مگه خدا عاشورا خلاصه نبود؟ مگه عاشورا خلاصه تاریخ نبود؟ و تاریخ مگه گسترش عاشورا نیست؟ آیا کسی ادعا کرده که تشت آب همون رود فراته؟ خب به همین نسبت همون سوار خود حضرت عباسه. زنان عرب با دلهای پاکشون خیلی زودتر از من اینو فهمیده بودن و پشت سر اون زن کودک در بغل به میدان زده بودن و هیچ کس هم جلودارشون نبود. یه قدم بر می داشتن و از سر مرز تاریخ می گذشتن. هزار سال، هزار فرسخ سفر با یک قدم به کربلا. به کربلا پا می زاشتن. دستی در رکاب عباس و نیت و آجد. خدایا، وقتی که تشبیه به واقعیت این همه تقدس میاره، پس خود واقعیت چه می کنه؟ خاکی که تا چند لحظه قبل و چند لحظه بعد براشون هیچ ارزشی نداشت، حالا چقدر مقدس شده بود. سرخپوشا حضرت عباس و محاصره کرده بودن. تبلها بر دل میکوبید و سنجها در دل میلرزید و سواران سرخپوش در جولان. برای یک تن بیدست مگه چند لشکر لازمه؟ میدان غرق غبار بود و چشم چیزی نمیدید مگر برق گاه گاه شمشیرها. چرا غبار نمیذاشت تا خوب ببینم که واقع چطور اتفاق میفته؟ معنی این غبار چی بود؟ حضرت عباس تو میدون افتاده بود و هجوم زنان بود که شال سبزی از گردن کودکانشون نظر دست بریده ی حضرت میکردن. من داشتم می نوشتم که علی اکبر چطور شهید شد و به یاد اون سالها بودم که پیدا کردن کسی که نقش حضرت عباس و علی اکبر رو بازی کنه چقدر دشوار بود و حالا چه فراوان و آسون که ناگهان صدای کل زدن زنا تو مغز استخونم پیچید. چی شده؟ واویلاست، قاسم به میدان میره. خدایا چقدر سریع اتفاق میفته، اصلا فرصت نوشتن و تحلیل چند و چونه وقایع نیست. قاسم به میدون میره، سراپا سبز، سوار بر اسب سفید. قاسم شهید میشه و زنا کل میکشن. مگه عروسیه؟ من نمیدونم این زنا تماشاگرن یا بازیگر. بعد از قاسم طفلان زینب به میدون میرن، کفن پوش، ولی اینا که هنوز کودکن. شمشیرهاشون به زمین میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید دور از چشم مادر تو شناسنامه هاشون دست بردن. دو طفل بر خاک پرپر میزنن. علی اصغر بر دست ظهور میکنه. میدون ساکته، اما صدای انفجاری در ذهن من تداعی میشه، صدای شبیه انفجار توپ یا موشک. حرمله تیر رو رها میکنه، تیر صدایی نداره، اما در ذهن من صدای موشک تداعی میشه. خدایا تیر حرمله امروز چه صدای عجیبی داره. حرکت آخر علی اصغر و سپس آرامش و پاشیدن مشتی خون به آسمان. اما این نمایش واقعا چقدر شبیه عاشورا است. فقط یک نفر غیر از خدا میتونه قضاوت کنه، اون که هر دو نمایش رو دیده، اون که هر دو نمایش رو دیده، خورشیده. خورشید ظهر شده، خورشید اونجا بوده و همه چیزو دیده. الانم وسط آسمون در حال تماشاست. اگرچه خورشید برابر بر هر دو دسته میتابه، ولی این عادلانه نیست. عادلانه نیست. خورشید نباید بر تشنگان اینطور بیرحمانه بتابه. اما خورشیدم انگار باور کرده و چه خوب نقششو بازی میکنه. گرم و سوزان، درست مثل اون روز. صدای اذان منو به خودم میاره. امام به نماز میسته در گرما گرم جنگ. پس از نماز نوبت به امام میرسه، یعنی دیگه هیچ کس نمونه که پیش از امام به میدون بره. امام بر ذوالجناح طلوع میکنه و بال میگیره. خدایا چقدر شبیه امامه، مخصوصا حالا که سوار اسبه. و دیگران چقدر شبیه اون 72 نفر بودن. و من چقدر شبیه تماشاگرا هستم. و ما همچنان تماشاگر بودیم. اما چطور میشه تنها تماشاگر بود و گذاشت تا همه چیز عیناً شبیه اون روز تکرار بشه؟ تا چند لحظه دیگه مثل همیشه امام هم به میدون میره، شهید میشه و نمایش هم به پایان میرسه. فریاد هل من ناصر از گلوی امام برخاست. میدان ساکت بود. دوباره فریادش به آسمون رفت، ولی باز هم همه جا ساکت. ناگهان از گوشه سمت راست میدان قوغایی برخاست. صف تماشاگران به هم خورد، همه چشم ها به اون سو چرخید. ناگهان یه صف منظم از سبز پوش های کفن پوش به میدون زدن، تفنگ بر دوش، انگار دیگه تاب تماشا نداشتن. سبز پوش ها جلوی امام ایستادن. خدایا چی شده؟ قرار نبود نمایش اینجوری باشه. پشت سر سبز پوش ها مردم که تا اون لحظه تماشاگر بودن به میدون ریختن. پیر، جوان، زن، کودک با لباس‌های معمولی. میدان سراسر سبز شد. سرخ‌پوشا گم شدن. خدایا اینا چه می‌کنن؟ میخوان نمایشو از نو شروع کنن؟ نه، نه، مثل این که میخوان نمایشو ادامه بدن.